بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نهایت الدرایه جلد اول تعلیقی چهارم بخش اول. قوله و قد انقدح به ما تکنا ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاغراض المشهور اند تمایز العلوم به تمایز الموضوعات ولو بالحیثیات به معنا اند موضوع ایل علمین قدیت غایران به ذات و قدیت غایران به اعتبار. مرحومای آخوند نظرشون اینه که تمایز علوم از یکدیگر به سبب اختلاف اغراضی است که بر مسائل علوم مترتب می شود. پیش از این ادعا رو ثابت کردند، با این ادعا رو تأیید کردند با تمسک به تداخل العلوم فی بعض المسائل. در این عبارت که تعلیقه چهارم ناظر به اونه، یک تأیید دیگه بر نظریه تمایز العلوم به تمایز الاغراض ارائه میکنند و اون اینه که اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد، لازم می آید که هر بابی از هر علمی، بلکه هر مسئلهی در هر علمی، علم جداگانه حساب بشه، علم علاهدهی باشه. و چون چنین نیست، پس تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست، پس تمایز علوم به تمایز اغراض. واضحه که نه این دلیل و نه دلیل گذشته، یعنی نه تمسک به تداخل علوم فی بعض المسائل و نه تمسک به این که اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد تالی فاسدی دارد، که اون تالی فاسد عبارت است از این که هر بابی بلکه هر مسئله علمی علاهده باشد، پس تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست. این دو دلیل مدعای آیاخوند رو ثابت نمی کنن. پیشفرض این هر دو دلیل اینه که بین تمایز علوم که مستند است به تمایز اغراض و تمایز علوم که مستند است به تمایز موضوعات واسطه وجود نداره. طبعا اگر اثبات شد که تمایز علوم برآمده از تمایز موضوعات علوم نیست، پس تمایز علوم مستند به تمایز اغراض خواهد بود. در خط پایانی حاشیه‌ای که مرحوم آچخ بر تعلیقه دوم نگاشته بودند، در اونجا توضیح دادم که راه حل دیگه‌ای هم هست. تمایز علوم میتونه به تمایز اغراض نباشه، میتونه به تمایز موضوعات هم نباشه، بلکه تمایز علوم به معنای مرکبات اعتباری تمایزشون به تعدد اعتباراتی باشه که اون مرکبات اعتباری فراورده اون اعتبارات هستند. بنابراین این دو استدلال مرحوم آخوند تنها در زمانی موجهه که رابطه بین تمایز مستند به اغراض و تمایز مستند به موضوعات رابطه لایرتفع آن باشه، یعنی حالت دیگری وجود نداشته باشه که ما بتونیم با استناد به اون تمایز رو تبیین کنیم، در حالی که حالت دیگری هست و اون همچنان که پیش از این تبیین شد اینه که علوم تمایز به ذات دارن، مرکبات اعتباری به ذات با هم دیگه تبایان دارن، به اعتبار اینکه اعتبارات متعدد به اونها تعلق گرفته و همین تعدد اعتبارات دو مرکبات اعتباری متعدد رو پدید میاره، حتی اگر اون مرکبات اعتباری موضوعات واحد و اغراض واحد و محمولات واحد، بلکه تمام اجزاشون واحد باشند، باز هم دو مرکب اعتباری متمایز از هم هستند. حاشیه در تعلیقه چهارم که در دو بخش بیان میشه، در این درس دهم و درس یازدهم، مطالب متعددی رو بیان میکنن. مطلب اولی که امروز به بیانش میپردازم، پیش از این در فکر میکنم جلسه پنجم و ششم هم توضیح داده شد. المشهور اند تمایز العلوم به تمایز الموضوعات و لا بالحیثیات. نظریه مشهور رو در باب تمایز علوم که مستند به تمایز موضوعات است توضیح میدند. بنابر نظریه تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، دو گونه تمایز بین علوم قابل تصویره: تمایز ذاتی و تمایز اعتباری. مقصود از تمایز ذاتی اینه که گاهی موضوعات علوم مباینن با هم، یعنی موضوع این علم چیزیه و موضوع علم دیگه چیز دیگه ایه. در این صورت این دو علم با هم تمایز ذاتی پیدا میکنن، اما یا تمایز ذاتی یا تمایز موضوعی، اسم عنوان مهم نیست، حاجی خم روی عناوین تاکید ندارن. اما یه گونه دیگه از تمایز هست، تمایز موضوعی، که مستند به موضوعات متباین نیست. یعنی این گونه نیست که دو علم از یکدیگر متمایز باشند چون دو موضوع دارند، بلکه دو علم ممکن است از یکدیگر متمایز باشند چون موضوع آن دو علم دو حیثیت متعدد دارد. یعنی تمایز مستند به تباین موضوعات نیست، بلکه مستند به تعدد حیثیت موضوع واحده. تعدد حیثیت برای موضوع واحد میتونه اون موضوع واحد رو در دو علم موضوع قرار بده و در نهایت دو علم متمایز از هم پدید بیاره. این بخش از تعلیقه ناظر به توضیح مفهوم حیثیت موضوعه. وقتی میگیم موضوع علم متحیز به یک حیثیتی میشه و به اعتبار این تحیزش به این حیثیت خاص موضوع یک علم قرار میگیره و به اعتبار تحیزش به یک موضوع و به اعتبار تحیزش به یک حیثیت دیگه موضوع یک علم دیگه واقع میشه، منظور از این حیثیت چیه؟ مرحوم شیخ همچنان که در گذشته هم بیان کردند و احاله به اینجا دادن، به این تعلیقه چهارم دادن، ولی در اینجا هم توضیح بیشتری بیان نمی کنند نسبت به تعلیقه اول. در تعلیقه اول همین مطلب بیان شده بود و اون اینه که وقتی میگه موضوع متحیز به یک حیثیتی میشه، اون حیثیت عبارت نیست از مبدأ محمولات مسائل، بلکه عبارت است از حیثیت استعداد موضوع برای پذیرش مبدأ محمولات مسائل. بدین معنا که اگر موضوع علم، اکنون بر سر موضوع علم نه موضوع مسئله، گرچه تمام این مطالب در موضوع مسئله هم صادقه، اگر موضوع علم متحیز بشه به حیثیت مبدأ محمول مسئله، در این صورت لازم می آید عروض و شیل نفسهی. عروض و شیل نفسهی ممتنع است، پس موضوع شیل متحیز نمی شود به حیثیت مبدأ محمول مسئله، بلکه موضوع علم متحیز می شود به حیثیت استعداد پذیرش مبدأ حیثیتی که آره این رو در ادامه توضیح میدم، حیثیتی که به اعتبار اون حیثیت استعداد پیدا میکنه تا محمول مسئله رو بپذیره. خب پس مرحوم شیخ دو تا ادعا دارن، یک ادعای ایجابی و یک ادعای سلبی. ادعای سلبیشون اینه که عروض و شیل نفسهی ممتنع است و تحیز موضوع علم به حیثیت مبدأ محمول مسئله مستلزم این امر محاله. پس وقتی میگیم تمایز علوم به تمایز حیثیت متعدد موضوع واحد است، منظورمون از این حیثیت، حیثیت مبدأ محمول مسئله نیست. این مدعای سلبی. مدعای ایجابی اینه که وقتی میگیم تمایز علوم به تمایز به تعدد حیثیات متعدد موضوع واحد است، منظورمون از این حیثیت عنوانی است که موضوع علم پیدا میکنه و اون عنوان استعداد پذیرش مبدأ محمول مسئله رو داره. این هر دو ادعا قابل مناقشه است به این تقریب که عروض و شیل نفسهی، اگر عروض به معنای توقف عارض بر معروض باشد یا به معنای تقدم معروض بر عارض باشد، در این دو صورت اینکه موضوع علم متحیز به حیثیت محمول مسئله باشه ممتنعه، چون وحدت متوقف و متوقفان علی و تأخر متقدم و تقدم متأخر لازم میاد. اما عروض به این معنا نیست. به عبارت دیگه یک خلط بین علم و عین اتفاق افتاده. یعنی اگر در عالم عینی عرض بر طبق مبانی مشهور عرض متوقف بر جوهر است و جوهر متوقف علیه، یا عرض مؤخر از جوهره و جوهر مقدم بر عرضه، اگر در عالم علم، یعنی به عبارت دیگه دو تا خلط اتفاق افتاده، یکی این که تصور شده همه عروض ها عارض عرض است و معروض جوهر است و حکم عرض و جوهر در عالم واقع که توقف عرض بر جوهر و تقدم جوهر بر عرض بوده، به این دو در عالم علم و عروض سرایت پیدا کرده. بنابراین این گونه نیست که اگر در عالم واقع عرض متوقف بر جوهر است پس محمول هم متوقف بر موضوع باشد، ولو سلم که چنین باشد، عروضها همیشه این گونه نیستند که عارض عرض باشد و معروض جوهر باشد. اما به تصریح خود مرحوم ماچخ که حمل عبارت است از اتحاد در وجود، اگر حمل اتحاد در وجود است و عروض همان حمل است، عروض و شیل نفسهی به معنی اتحاد یک چیز با خودش، نه به این معنی، نه اتحاد به معنی واحد شدن اثنین ممتنعه، بلکه به معنای ثبوت و شیل نفسهی، به معنایی که گزاره کل شیئا هو هو از اون حکایت میکنه، عروض و شیل نفسهی به این معنا امتناعی ندارد. اگر عروض به معنای توقف و تقدم، یعنی مستلزم توقف و تقدم نباشد، هیچ امتناعی ندارد که موضوع علوم از هم متمایز باشند، تمایزشون مستند به موضوعاتشون باشه. اما موضوع واحد با تحیز به دو حیثیت موضوع دو علم قرار بگیره و این تعدد حیثیات موضوع واحد دو علم پدید بیارن، دو علم رو از یکدیگر متمایز بکنند. اگر مقصود از این حیثیتی که حیثیت مقصود از این حیثیت موضوع علم حیثیت محمول مسئله باشه، اگرچه مستلزم عروض و شیل نفسهیه، اما عروض و شیل نفسهی ممتنع نیست. نکته دوم این که لو سلم عروض و شیل نفسهی ممتنع باشد و این امر ممتنع اگر تالی هر مقدمی قرار بگیرد آن مقدم را ممتنع میکند، همچنان که موضوع علم نمیتواند متحیز باشد به حیثیت محمول مسئله، نمیتواند متحیز باشد به حیثیت استعداد پذیرش محمول مسئله. محمول مسئله اگر متوقف بر موضوع مسئله باشد و متأخر از موضوع مسئله باشد، این توقف و تأخر باعث می شود محمول مسئله نتواند هیچ نحوه مدخلیتی در موضوع داشته باشد، نمی تواند قید موضوع باشد، نمی تواند جزء موضوع باشد، نمی تواند متعلق قید موضوع باشد، نمی تواند متعلق قید موضوع باشد. آنچه مرحوم شیخ انجام دادند اینه که برای اینکه دچار نشوند به اخذ محمول مسئله در موضوع علم تا گرفتار نشوند به عرض و شیل نفسهی، جایگزینی که ارائه دادند این بوده که محمول مسئله رو بدون واسطه قید موضوع علم قرار ندادند، یعنی موضوع علم رو متحیز نکردند به حیثیت محمول مسئله، بلکه موضوع علم رو متحیز کردند به حیثیتی که اون حیثیت محمول مسئله رو میپذیرد، مبدأ محمول مسئله رو میپذیرد. به عنوان مثال این مثال رو بیان کردن که اگر موضوع در علم نحو و صرف کلمه باشه، تمایز این دو علم از یکدیگر به تباین موضوعشون نیست، چون فرض اینه که موضوع یکیه، بلکه تمایز این دو علم از یکدیگر به تعدد حیثیت‌های متعدد کلمه است. یعنی کلمه‌ای که متحیز است نه به محمول مسئله که اعراب و بنا در نحو و صحت و اعتلال در صرف باشد، بلکه کلمه‌ای که متحیز است به حیثیت فاعلیت که به اعتبار تحیزش به حیثیت فاعلیت استعداد پذیرش محمول مسئله که عبارت باشد از مرفوعیت رو پیدا میکنه، یا کلمه از این حیث که متحیز است به مفعولیت استعداد پذیرش محمول مسئله که منصوبیت است رو پیدا میکنه. این در نحو، در صرف هم کلمه از این حیث که متحیز به هیئت کذا میشود صحت یا اعتلال که مبدأ محمول مسئله هستند رو میپذیرد. با همین مثالی که بیان فرمودند روشن میشه که اون چیزی که ازش فرار میکردند، یعنی عروض و شیل نفسهی و به خاطر دچار نشدن به عروض و شیل نفسهی ناچار شدند تا موضوع علم رو متحیز به مبدأ محمول مسئله نکنند، بلکه موضوع علم رو متحیز بکنند به حیثیت پذیرش مبدأ محمول مسئله، باز هم همان محصول در اینجا هم هست منتها با واسطه ای بیشتر. موضوع علم متحیز به عنوان مثال در همین مثالی که بیان فرمودند کلمه متحیز به رفع و نصب محال است، چون رفع و نصب مبدأ محمول مسئله هستند و محمول مسئله متوقف بر موضوع مسئله است، متأخر از موضوع مسئله است. وحدت متوقف و متوقفون علیه و متأخر و متقدم ممتنع. پس کلمه متحیز به مرفوعیت و منصوبیت این موضوع علم نحو نیست، بلکه کلمه متحیز به فاعلیت که اون فاعلیت مستعد پذیرش رفع است، یا کلمه متحیز به مفعولیت که اون مفعولیت مستعد پذیرش نصب است. پس به هر حال در این راه جایگزینی که ارائه دادند رفع و نصب جزء موضوع علم قرار گرفت، منتها به این تقریب، حالا جزء قرار گرفت به این معنا که محمولات مسئله، مبدأ محمول مسئله دخیل در موضوع علم شدند، منتها نه به عنوانی که قید موضوع علم باشند، بلکه مستعد له استعداد حیثیتی هستند که اون حیثیت موضوع علم است. در نهایت عروض شیل نفسهی لازم میاد، حتی بنابر این تفسیر که موضوعات علم متحیزند به حیثیت پذیرش محمول مسئله. بنابراین موضوع علم میتونه مابعد امتیاز علوم باشه، همچنان که حیثیات متعدد موضوعات واحد میتونن مابعد امتیاز باشن، اما لزوماً چنین نیست که حیثیات متعدد موضوع واحد عنوان مبدأ محمول مسئله نباشد، چون که اولا این مستلزم عروض شلی نفسهی و عروض شلی نفسهی ممتنع نیست، ثانیا اگر عروض شلی نفسهی ممتنع باشد همچنان که مبدأ محمول مسئله نمیتواند بدون واسطه قید موضوع علم یا حیثیت موضوع علم باشد، با وسائط متعدد هم نمیتواند قید موضوع علم یا حیثیت موضوع علم قرار بگیرد. در ادامه این بحث نکته ای رو از صاف اصول در نقد این نظریه مشهور بیان میکنند و در نهایت هم تحقیق خودشون در این مسئله رو که در بخش دوم و بخش پایانی تعلیقه چهارم انشاءالله در جلسه بعد بیان میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.